سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. از تأخیر پیش اومده عذرخواهی میکنم. صدای منو دارین؟ خب خدا رو شکر، من جمشیدی هستم، کارشناس قیمت گذاری اداره کل تجهیزات پزشکی. امروز در خدمتتون هستم با تعیین سقف قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخل و ضوابطی که پیش فاکتور و فاکتور باید توش رعایت بشه. ابتدای صحبتام بگم، من هر بخشی رو که با هم جلو میریم و براتون حالا تشریح میکنم، آخر اون مبحث حتما سب میکنم و خوبی این کلاس به نظر من دقیقا همین مورد هستش که تمام سوالاتی که شما اینجا از من میپرسین رو میتونید پاسخ بگیرید و اگر تو این کلاس واقعا گوش بدین، کلا قیمتگذاری تجهیزات پزشکی براتون خیلی روون و قابل و کلا ملموستر میشه، چون شما اکثرتون رشته های مهندس پزشکی هستین فکر کنم، و حالا خب یه درس های این شکلی که مربوط به حسابداری هست و اینا شاید خیلی براتون ملموس نباشه، ولی خب حالا به دلایلی توی تجهیزات پزشکی، به دلیلی که ارز ترجیحی توش استفاده میشه، باعث شده که هممون وارد مبحث قیمت گذاری بشیم و کسایی که حالا تو این حوزه، چه تو داروخونه ها، چه تو مسئول فنایی که توی بیمارستان ها فعالیت میکنن، یا حالا بچه های ستادی، همه باید از این قیمت گذاری بدونن که چه موقعی استفاده میکنن. حالا شاید خودشون قیمت گذاری نکنن، ولی خب ما اینجا یه سری کلیات قیمت گذاری هم میگیم که بر اساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هستش. در واقع این ضوابط خلاصه ای از این مواردی که من میگم اینجا، خلاصه ای از اون ضوابطه. خب شما اگر بخواید کار قیمت گذاری انجام بدین و تو این حوزه مثلا شرکت داشته باشین یا فعالیت کنین، حتما خودتون باید برید اون ضوابط هم بخونید و اینجا فقط سرفصلاش رو با هم مرور میکنیم و اون نکات مهمش رو من براتون میگم. اگر هم سوالی داشتین جواب میدم، ولی حتما اگر قرار بر این بود که شما برای واحد تولیدیتون یا وارداتتون قیمت گذاری انجام بدین، حتما توصیه اکیدم اینه که اون ضوابط رو خودتون یه بار مطالعه کنید. اما با گفتن این تیترایی که حالا اینجا ما میگیم، کاملا میتونید قیمت گذاری یک کالای رو انجام بدید، خصوصا تو حوزه واردات. حالا تو حوزه تولید داخل پیچیدگی های خاص خودش رو داره که حالا اونجا هم بهش اشاره میکنم. خب پس بچه ها، این ضوابطی که من امروز میگم بر پایه ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و تولیدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستش. ابتدا میایم تعیین سقف قیمت کالاهای وارداتی رو با همدیگه مرور میکنیم. شما میتونید فایل رو ببینید بچه ها؟ ضوابط از سایت سازمان حمایت میتونید دانلود کنید. فایل رو به صورت کامل میبینید شما؟ بذارید من یه خورده اندازه صفحه رو تغییر بدم. الان کامل میبینید؟ خب یه موری داشته باشیم اول به تاریخچه قیمتگذاری. قیمتگذاری تجهیزات پزشکی تا سال 89 با ارز دولتی، یعنی همون ارزی که حالا سوبسید داره، یارانه روشه، توسط کمیسیون قیمتگذاری مرکب از وزارت بهداشت، وزارت صنایع و بازرگانی انجام می شده. با توجه به آغاز طرح تحول نظام سلامت، قیمتگذاری تجهیزات و منظومات پزشکی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت و بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران سال 93 3 خرداد 93 تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیر خشک و تجهیزات و منظومات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت قرار داده شد. مبانی قانونی مسئولیت وزارت بهداشت در تعیین سقف قیمت چیه؟ یکیش همین تصویب نامه هیئت وزیرانه که برای سال 1393 هست. یکی هم تبصره 5 ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مربوط به سال 1334 و سومیش هم آیین‌نامه تجهیزات و منظومات پزشکی و آخریش هم ابلاغ تشکیل کمیسیون قیمتگذاری توسط مقام محترم وزارت که همون وزیر بهداشت هستش. متن تبصره 5 ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فعالیت افراد مؤسسات و نمایندگی های شرکت های دارویی و تجهیزات و منظومات پزشکی دندان پزشکی مشمول آیین‌نامه خواهد بود که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تهیه و به تصویب وزیر بهداشت برسه. بچه کمیسیون کلن کمیسیون یعنی چی؟ کمیسیون قیمتگذاری اعضاش مشخص هستن، چند نفر هستن که راجع به سیاست های کلان قیمتگذاری تصمیم گیری میکنن و سیاست های کلان اونجا تدوین میشه. این کمیسیون بر اساس ماده 90 آیین‌نامه تجهیزات و منظومات پزشکی ابلاغیه سال 97 به منظور انجام فرایند قیمتگذاری تجهیزات و منظومات پزشکی تحت عنوان کمیسیون قیمتگذاری توی اداره کل تشکیل شد. بر اساس ماده 92 آیین‌نامه تجهیزات پزشکی جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا تشکیل می‌گردد و ملاک اعتبار مصوبات تایید 5 نفر از اعضای کمیسیون هستش. حالا اعضای کمیسیون کیا هستش؟ بچه البته این چون آیین‌نامه‌ایه که توی وزارت بهداشت تدوین شده، ممکنه مثلا اعضای کمیسیون همین الانش مثلا احتمال داره که تغییرات توش باشه، ولی تا الان اینایی هستن که حالا اینجا براتون من میگم: معاون وزیر و رئیس سازمان غذا دارو، مدیر کل تجهیزات پزشکی، معاون درمان یا نماینده تامل اختیار ایشون، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، یک نفر از اعضای هیئت علمی به پیشنهاد اداره کل و ابلاغ وزیر، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان. پس اینا شدن اعضای کمیسیون قیمتگذاری که سیاست‌های کلان قیمتگذاری تو حوزه تجهیزات پزشکی توسط این کمیسیون انجام میشه. بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی، کلیه مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی موظفن که وسایل مورد نیازشون رو از طریق سایت آیمد یا سایت اداره کل تجهیزات پزشکی خریداری کنن. یعنی حتما با دیتای اون کالایی که میخوام بخرم باید توی سایت آیمد باشه. این به معنی مجوز داشتن اون کالا هستش. پس مراکز درمانی مکلف به خرید از لیست انتشار یافته در سایت آیمد، حالا چه ممکنه شرکت توزیعی باشه، وارداتی باشه یا تولیدی باشه، خریداری کنن. قیمت های اعلامی در سایت آیمت بچه سقف قیمت ریالیه. یعنی چی؟ یعنی بالاتر از اون گرون فروشی محسوب میشه، اما پایین تر از اون خب توافق طرفینه، میتونه این اتفاق بیفته. البته این موردی هم که من نوشتم در حال حاضر، این برای پارسال بوده دیگه، در حال حاضر حالا این نیست. 70,000 ردیف کالاهای تولیدی و وارداتی روی سایت قیمت داشتیم که الان خیلی بیشتر شده، فکر کنم 100,000 خورده ای شده و حدود 50,000 ردیفش رو قبلا نوشتم که وارداتیه، که الان من فکر کنم 70,000 ردیف فقط وارداتی داریم. خب بچه، تا اینجا من فقط یه تاریخچه گفتم، یه مقدمه گفتم، مبانی قانونیش رو گفتم و گفتم که اصلا کیا راجع به قیمت گذاری تجهیزات پزشکی تصمیم میگیرن و چند ردیف ما قیمت کالاهای وارداتی داریم. از اینجا میخوام وارد بشم بگم که چطوری یه کالایی که وارد کشور میشه رو ما قیمت گذاری بکنیم. اگه تا اینجا سوالی دارید بفرمایید، اگه نه من ادامه بدم. توی آیین‌نامه اصلا کلا راجع به کلیت قیمت گذاری صحبت شده، نه راجع به اینکه چطوری قیمت گذاری بکنیم. شرکت های تولیدی رو حالا براتون میگم، بذارید به قیمت گذاری تولید کننده ها برسیم. فعلا وارد کننده هاییم، یعنی داریم کالای وارداتی رو میگیم. قسمت سایت هم حتما حتما من براتون شیر میکنم آخر کلاس، هر کی دوست داشت میتونه باشه. یعنی کاربردی ترین قسمت کلاسمون به نظرم اون قسمت انتهای کلاسه که قشن من میرم روی لینک های سایت بهتون میگم که چی و از کجا سرچ کنید، حالا اون چیزی که به درسمون ربط داره. همه اینا رو بهتون میگم، فعلا بایستید اول وارد قیمت گذاری بشین. بعد فایل آپلود شده، پشتیبان آپلود کرده، بازم آپلود میکنم براتون. خب ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی. بچه ها زمانی که ما قیمت رو میخوام قیمت یک کالایی رو محاسبه کنیم، سود اون واردات روی یه سری از کالاها اعمال میشه، ببخشید روی یه سری از هزینه ها اعمال میشه، ولی روی یه سری از هزینه ها هم اعمال نمیشه. خب ما باید بدونیم اون هزینه هایی که سود بهشون تعلق میگیره کدومن، اون هزینه هایی که سود بهشون تعلق نمیگیره کدومن. حالا اول مورد الفمون هزینه هایی که با احتساب سود در محاسبه قیمت فروش کالا، یعنی سود بهشون تعلق میگیره. یکی فوب کالاه. فوب یعنی چی؟ فوب یعنی فرایت آن بورد، یعنی ارزش کالا به اصطلاح روی عرشه کشتی. خب معادل قیمت خرید کالا در مبدأ و به صورت بارچینی شده روی وسیله حمل می باشد، یعنی همون قیمت روی مثلا عرشه کشتی یا قیمت روی مثلا کامیونی که از سمت کمپانی داریم میاد ترانزیت اینا. پس این میشه قیمت خود کالامون. حمل خارجیش چیه بچه؟ ممکنه که به صورت ارزی پرداخت بشه یا ریالی، یعنی از خارج از کشور یه کالایی رو ما میخوایم خریدداری بکنیم، ممکنه با شرکت های حمل و نقل داخل ایران قرارداد ببندیم بگیم فلان کالا رو از آلمان برامون بیار. خب یا ممکنه نه، خود کمپانی بگه من براتون میفرستم با وسیله نقلیه خودم. اگر خارجی باشه که با ارزی پرداخت میشه، اگر که ایرانی باشه شرکت حمل و نقلتون که ریالی پرداخت میشه. پس به صورت ارزی توی فاکتور و پیش فاکتور درج میشه. فاکتور یعنی چی؟ یعنی همون اینوایس و پرفورمامون دیگه. توی اینوایس و پرفورمای کمپانی درج میشه. به صورت ریالی طبق اسناد پرداختی به شرکت‌های کشتیرانی یا هواپیمایی یا حمل و نقل زمینی انجام میشه. حالا یه تعریف داریم که اینجا بهش میگن ارزش CFR. خب CFR یعنی چی؟ مخفف چیه CFR؟ Cost Spread میشه دیگه، یعنی از جمع ارزش فوب به علاوه کرایه حمل خارجی محاسبه میشه. درسته؟ دقیقا.
یعنی جمع ارزش فوب و کرایه خارجی. حالا بچه ها، شما وقتی کالاتون رو میخواد از کشور خارجی بیارید داخل ایران، بیمش میکنید دیگه که هر اتفاقی افتاد، حالا متاسفانه الان این اتفاقی که توی بندر رجایی افتاده، مثلا اگر کالایی اونجا بود مثلا بیمه بود، خب بیمه بهش تعلق میگیره دیگه، یا حالا ممکنه اصلا اون اتفاق هم نیفته، توی کشتی مثلا یه آسیب ببینه این کالا، خب هر آسیبی ببینه این اگر بیمه باشه، خب اونو بیمه پرداخت میکنه دیگه. تعریف بعدی سیف کالاه. سیف یعنی چی؟ از جمع CFA به علاوه بیمه هست. سیف هم یعنی همون کاست و اینشورنس و فرید، یعنی دقیقا مخفف این کلمه های هزینه و بیمه و حمل خارجی هستش. خب اینا تیترشون چی بود؟ هزینه هایی بود که سود توشون لحاظ می شد، یعنی به حمل خارجی، به بیمه، به ارزش کالا سود تعلق می گیره. ولی مابقی این هزینه هایی که از این به بعد میخوام بگم سود بهشون تعلق نمیگیره، فقط خودشون رو لحاظ میکنیم. اگه تا اینجا سوالی دارید بپرسید. هزینه دور زدن تحریم هم میگم، من گفتم یه اجازه بدیم به من تا انتهای درس با هم پیش بریم، بعد اگه جواب سوالتون رو نگرفتید اینجور جلو جلو نمیتونم براتون بگم. الان میخوایم هزینه های این رو بگیم که سود بهشون تعلق نمیگیرن. یکیش حقوق و عوارض گمرکیه. حقوق و عوارض گمرکی بر اساس اقلام مندرج در پروانه سبز گمرکی و قبوز درآمد گمرکی میاد. مثلا یک کالای ممکنه که 2% حقوق عوارض گمرکی داشته باشه، مالیات داشته باشه، نمیدونم، حالا هر چیزی ممکنه داشته باشه. بر اساس اون پرداختی هایی که تو گمرک برای حقوق و عوارضشون دارن میتونن اینجا توی یه ردیف مجزا بیارن. سایر هزینه ها رو داریم. سایر هزینه ها مثل چی؟ مثل سردخانه. یعنی ممکنه کالا باید مثلا مثل کیت های آزمایشگاهی زنجیره سرد براش رعایت بشه، مثلا احتیاج به سردخونه داره، یا کالا باید آزمایش بشه تو گمرک، یا استانداردش باید بررسی شه، مثلا پرتوزا باشه. بعد یه سری هزینه ها هم سازمان غذا دارو برای کارشناسی دریافت میکنه. قبوز دریافتی راه آهنه که حالا اگر توی اصل این ضوابط بخونید میگه اگر که چیز، البته برای وزارت راه بود، کارمزد و هزینه های بانکیه. ببینید کارمزد و هزینه های بانکی همین موردی هست که شما دارید راجبش صحبت میکنید. ما زمانی که میخوایم پول رو از ایران بفرستیم مثلا واسه آلمان، بانک ایران یه سری کارمزد و هزینه ها از ما میگیره، اون رو اعمال میکنیم، خب سند داریم براش. بعضی موارد هم هست که میگن خب اون رو تا اونجا ما اعلام میکنیم، اونجا دوباره پول رو چینج کنیم بخوایم برسونیم دست کمپانی، چون بر دور زدن تحریم ها یه هزینه رو محتمل میشه اون وارد کننده ای که داره این کار رو انجام میده. اونو چی کار کنیم؟ خود کمیسیون قیمتگذاری کالاهایی که قیمتگذاری میکنه براش یه درصدی هزینه های بانکی رو در نظر میگیره. خب بعد عوارض وزارت راه رو داریم، میگه در صورت حمل کالا با ناوگان خارجی 10% کرایه رو کرایه حمل خارجی رو سامانه پایانه ها اخذ میکنه. هزینه های حمل داخلی رو داریم. شما از گمرک تا انبار شرکت که کالا رو میخواد انتقال بدید هزینه های حمل داخلی رو دارید دیگه، اونو میتونید لحاظ کنید. یا هزینه بازرسی داخلی کالا رو دارید، حالا بر اساس اسناد مثبت ممکنه تو گمرک انجام بگیره و اگه حالا سرتیفیکیتی هم میدن. و یکی از هزینه های مهم که الان اسمش رو بردین تو سوالاتتون دیدم، هزینه خواب پوله. حالا ما نمیگیم هزینه خواب، میگیم هزینه مالی. هزینه مالی یعنی چی؟ من اول یه خلاصه بگم، مثلا این دو خط رو نخونم چون مهمه. ببینید، شما یه پولی رو برای کمپانی میفرستید، خب امروز، بعد کالا روند سفارشش که بخواد ثبت سفارش بشه، بعد از کمپانی انتقال داده شه، مثلا ممکنه 6 ماه طول بکشه تا ترخیص شه. تو این 6 ماه پولتون میخوابه دیگه، درسته؟ تو ضوابط هم اومدن اینو دیدن، گفتن از زمانی که پول رو پرداخت میکنید تا زمانی که کالا رو در ترخیص میکنید به علاوه 1 ماه اضافه تر، خب نرخ مصوب معادل نرخ مصوب اعلامی و حد اکثر تا 12 ماه، خب یعنی یکی بشه 13 ماه، یکی بشه 24 ماه، دیگه نمیان براش همه این هزینه های مالی رو لحاظ بکنن. یعنی اجازه دادن اون 12 ماه هم دارن میگن به تشخیص سازمان حمایت، حد اکثر تا 12 ماه میتونن هزینه مالی رو اعمال کنن توی محاسباتشون. پس یه بار تعریفش رو میخونیم. میگه متناسب با مبلغ پیش پرداخت، یعنی ممکنه که پقرب پیش پرداختتون مثلا 100% پول نباشه، 50% پول باشه. متناسب با مبلغ پیش پرداخت از زمان واریز تا 1 ماه پس از تاریخ ترخیص کالا، حد اکثر معادل نرخ مصوب اعلامی مراجع زیرسلا و حد اکثر تا 12 ماه به تشخیص سازمان حمایت. هزینه بعدی هزینه انبارداری گمرکیه که طبق حالا اسناد و مدارک، شما وقتی که کالا رو میبرید تو گمرک ممکنه که چند روز یا حتی چند ماه توی گمرک باشه، توی انبار و گمرک به هزینه انبارداری بخواید پرداخت کنید، اون رو توی قیمت گذاریتون لحاظ میکنید. حق توقف کانتینر داریم، ممکنه کالاتون توی کانتینر باشه و توی گمرک توقف کنه، اون رو حالا طبق اسناد و مدارکی که هستش در نظر میگیرید. درصد سود کالای وارداتی، بچه ها توی تجهیزات پزشکی 18% سیف کالاست. حالا فهمیدین که چرا به اون 3 تا هزینه اولی میگفتیم سود تعلق میگیره ولی به بقیه گفتیم سود تعلق نمیگیره؟ چون اینجا داریم میگیم سود واردات 18% سیف کالای، سیف هم که کاست و اینشورنس و فرید بود. حالا قبل از اینکه ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی رو بگم، اگر سوالی دارید بفرمایید. نه، این 12 ماه چون پول شرکت توزیع کننده که نمیفرسته برای کمپانی، این فقط مربوط به وارد کننده تولید کننده وارد کننده هست. البته اینجا هزینه موندن بارم تو گمرک گفتم دیگه، تا زمانی که ترخیص بشه این هزینه مالی بهش تعلق میگیره، تا زمانی که کالا ترخیص بشه. هرچی هم هزینه انبارداری بشه باز هم اونو توی هزینه ها میارید. خب بچه ها ببینید، ضریب عمده فروشی و خرده فروشی داریم. عمده فروشی حد اکثر 10% فاکتور خرید از وارد کننده هست. خب البته عمده فروشی و خرده فروشی باید دستورالعمل توزیع و کامل بخونید ببینید کدوم کالاها شامل عمده فروشی میشن کدوم شامل خرده فروشی میشن، که اگر شامل بشن این سودا بهشون تعلق داره. پس عمده فروشی میشه 10% فاکتور خرید از وارد کننده، خرده فروشی میشه 10% فاکتور خرید از توزیع کننده، که البته برای کالاهایی که روی سایت قیمت دارن این صدق نمی کنه. هر چی که اداره کل میگه، اون کالاهایی که روی سایت قیمت دارن هر چی که اداره کل میگه. بعد به خاطر گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه ها با با تایید وزارت مربوطه که حالا اینجا وزارت بهداشت میشه، میتونیم سود دستگاه ها رو 3% بالاتر ببریم، یعنی 18 به جای 18 21 در نظر بگیریم. البته بچه ها اینجا تاکید کنم دستگاه های سرمایه‌ای که قابل توزیع نیستن مشمول سود عمده فروشی خرده فروشی نمیشن دیگه، اینا حتما بدونید و رعایت کنید. دستگاه ها چون قابلیت توزیع ندارن، یعنی توزیع کننده، البته یه سری دستگاه ها هستن که اونا رو توی دستورالعمل توزیع آوردن، ولی یه سری از دستگاه ها قابلیت توزیع ندارن. در نتیجه این همون دستگاه هایی هستن که دارم میگم سود عمده فروشی بهشون تعلق نمیگیره. اگه سوالی دارید بپرسید، اگه نه که این جدول قیمت گذاری هم بهتون توضیح بدم که خلاصه ای از حرفا میشه. یعنی چی اگه خرید مربوط به سامان ستاد باشه؟ خب چی میشه؟ سوالتونو کامل کنید. این چیزیه که خورده فروش و عمده فروش توی کمیسیون قیمتگذاری مسبب شده. کمتر میفروشه اما هزینه حمل و نقل عمده فروش رو نداره. عمده فروش هزینه حمل و نقلش خیلی بالاست، ولی خرده فروش وقتی از عمده فروش میخره و توی شهرم عموما توزیع میکنه اون هزینه رو نداره. ربطی به خرید سامان ستاد و اینا نداره. کلا این هزینه مالی مربوط به کسی که داره پول رو انتقال میده به خارج از کشور. حالا ما علاوه بر اینا همه واسه قیمت هایی که تو سایت ها نه، شما اجازه ندارید این کارو بکنید. چون کمیسیون قیمت گذاری فقط برای کالاهایی که قیمت گذاری شدن توسط اداره کل این مصوبه رو داره، یعنی شما اگر کالایی رو خودتون قیمت گذاری میکنید اجازه این کاری که الان من دارم میگم رو ندارید. ولی به خاطر اینکه برگشت بیمارستان ها عموما با تاخیره، یه هزینه ای رو توی قیمت گذاری برای دیر کرده پرداخت مراکز درمانی روی این قیمت ها اعمال میکنن. بله دقیقا آقای جان همینه. خب بچه ها ببینید این فرم خلاصه ای از اون حرفاییه که من گفتم. خب که البته این قسمت آخرش اون 1.5% الان آپدیت شده، شما اینو حالا خیلی نبینید. اون 1.5% الان آپدیت شده. ببینید فرم محاسبه قیمت کالای وارداتی، نام محصول رو میتونید بنویسید، شماره فاکتور، شماره و تاریخ پرفرماتون رو بنویسید، نام ارز مثلا دلار، یورو، فرانک چیه، نرخ ارزتون رو بنویسید، 4200 28500 70000 تومان چقدر، ارزش فاکتورتون رو بنویسید. تو ارزش فاکتور ممکنه کرایه حمل خارجی به صورت ارزی باشه که اون هم باید اینجا بنویسید، ممکنه نباشه. شرکت وارد کننده تون چه شرکتیه، تعداد کالاتون چند تاست، واحد کالاتون مثلا دستگاه، عدد حالا چند چیه، نوع حملتون دریایی بوده، زمینی بوده، هوایی بوده، چون اینا توی محاسباتتون تاثیرگذاره که نوع حملتون چی بوده. اگر برید بخونید، برید ضوابط سازمان حمایت رو بخونید، میبینید نوع حملتون تاثیرگذاره، محل گمرکتون کجا بوده، تاریخ ترخیص کالاتون که یه تاریخ حواله ارزتون کجا؟ این خیلی مهمه. ببین، تاریخ حواله ارز یعنی تاریخی که پول رو به حساب کمپانی واریز میکنید، تاریخ ترخیص یعنی تاریخی که کالا رو ترخیص میکنید. این دو تا تاریخ به کجا به دردمون میخورد؟ برای محاسبه هزینه مالی. شماره ثبت سفارشتون چیه؟ شماره پروانه گمرکیتون چیه؟ مبلغ فوب کالا. فوب کالا یعنی چی؟ یعنی اگر هزینه اون بالا، گفتیم ارزش فاکتور، یعنی اگر هزینه حملم به صورت ارزی اومده بود بیار، ولی اینجا وقتی میگیم مبلغ فوق کالا یعنی حتی اگر هزینه حمل کالا به ارزی اومده ازش کم کن، بیار مبلغ فوق کالا رو بذار اینجا. خب بچه، این ستونی که اینجا میبینید، ببینید مبلغ به ریاله، اینم شرح عوامله. عامل اول ارزش فوق کالا که بخوایم به دستش بیاریم، اون مبلغ فوب کالا مثلا 1000 یورو ضرب در نرخ یورو مثلا 30000 تومانه میکنیم، اینجا ریال به دست میاد. حمل خارجی اگه به صورت ارزی بود همینطور تبدیلش میکنیم به ریال، اگر به صورت ریالی بود که اینجا میاریمش. ردیف 3 بیمه رو میاریم و ردیف 1 تا 3 رو که جمع کنیم میشه سیف کالا، ردیف 4 میشه. ردیف پنجمون سود وارد کننده است که میگه سود وارد کننده 18% ردیف 4. دقت کنید، داره میگه 18% ردیف 4. ردیف 4 خودش از 3 تا عامل تشکیل میشد. پس این 3 تا عامل اون عاملایی هستند که سود بهشون تعلق میگیره، ولی ما بقیه عوامل که از 6 به بعد میشه دیگه سود بهشون تعلق نمیگیره. هزینه پروانه گمرکی، انبارداری و تخلیه، حمل داخلی، کارمزد ثبت سفارش، هزینه های بانکی، وزارت راه، بازرسی، آزمایشگاه استاندارد، هزینه مالی، سایر هزینه ها. از ردیف 4 تا 16 که جمع کنی میشه قیمت فروش وارد کننده. حالا شما فکر کنید برای یه ثبت سفارش مثلا که 100 تا کالا توش داره، نباید که بیادیم برگر رو 100 بار پر کنید. خب یک بار پر میکنید و همه هزینه ها رو توش میارید، مثلا میشه 20 میلیارد تومان. خب این ردیف 17 که میشه 20 میلیارد تومان رو میاید تقسیم بر مبلغ فوب کالا میکنید، مثلا مبلغ فوب کالا 1 میلیون یوروه. خب تقسیم بر 1 میلیون یورو که میکنید، ارزش هر یورو به دست میاد. ارزش هر یه دونه یورو که به دست اومد، حالا یه کالایی توی ثبت سفارشتون 2 یورو ضرب در 2 میکنید اون ارزش رو، یکی 3 یورو ضرب در 3 میکنید اون ارزش رو، یکی نیم یورو ضرب در نیم میکنید اون ارزش رو و قیمتتون به دست میاد. حالا ردیف 18 میشه همون قیمت عمده فروشی که همون 10% رو بهش اضافه میکنید. ردیف 19 میشه قیمت فروش به مصرف کننده که 10% به ردیف 18 اضافه میشه. حالا اگر سوالی دارید بپرسید، اگر نه که بریم قیمت گذاری تولید داخل رو بگیم. بله، مورد 5 تا 16 به علاوه 4. 4 رو فراموش کردید. مورد 4 تا 16 میشه. سایر شامل یه چیزایی است، مثلا هزینه دموراژ میخوره به شما و دلیل این دموراژ هم قوانین دولتیه، ممکنه توی هزینه های دیگه ندیده باشن و شما براش مدرک و سند داشته باشید، میتونید لحاظ بکنید. مثال میزنم ها، باید به ضوابط سازمان حمایت رو بخونید ببینید چی دقیقا شاملش میشه. ولی یا مثلا توی گمرک یه اتفاقی دیگه بیفته که حالا توی این سرفصل ها نیومده باشه، ولی براش سند داشته باشید میتونید. که اغلب تا جایی که من دیدم، حالا اون سایر هزینه هایی که دیدم تو این سالا، خیلی تاثیرگذار نبودن تو قیمت گذاری کالا. خب بریم قسمت تولید داخل رو بگیم. گفتم اگر قیمتی که برای وارد کننده به دست آوردین تقسیم بر فو به کالا کنین، ارزش هر یورو یا هر مثلا دلار یا هر فرانک به دست میاد. خب حالا 500 تا شما کالا داخل یه سطح سفارش دارید با قیمت های ارزی متفاوت، اون ارزش به دست اومده رو، ضریب به دست اومده رو زد در هر کدومشون بکنید، قیمتش به دست. بچه ها حالا ضوابط تعیین سقف کالاهای تولید داخل هم شبیه واردات، حتما باید ضوابط سازمان حمایت رو بخونید، بر اساس اون عمل کنید، مگر اینکه کالای قیمت روی سایت تجهیزات اداره کل تجهیزات داشته باشه که اون قیمت ملاک عمله. برای کالاهای تولیدی هم سازمان حمایت یه ضابطه داده، ولی مبناهای قانونی مسئولیت قیمت گذاریش با واردات دقیقا یکیه. من دیگه نمیگم، اینا رو رد میکنم، دقیقا همون کمیسیون هم اینجا وجود داره، همون اعضا هستن، اعضاش تغییری نمیکنه و تعداد کالاهایی که حالا پارسال روی سایت داشتیم تولیدی یا 20,000 تا بوده که امسال بیشتر شده، فکر میکنم تا 30,000 تا یا 25,000 تا هم رسیده. تولید یه تفاوتی داره با واردات، توی اقلام تولیدی اداره کد میاد رتبه بندی میکنه محصولاتو. خب مثلا میگه فلان کالا از فلان شرکت رتبهش یکه، فلان کالا رتبهش دوه، فلان کالا رتبهش سه. از لحاظ کیفی ممکنه البته اتفاق بیفته، همیشه این اتفاق نمیفته. بعد میاد رتبه یک رو قیمت میده، خب مثلا میاد آنژیوکت رتبه یک رو قیمت میشه 5,000 تومن، باقی رتبه ها رو با توجه به اختلافی که دارن پایین تر از اون قیمت میده. خب حالا رتبه یک رو کلن چجوری قیمت گذاری میکنن؟ ممکنه با مشابه وارداتیش قیمت گذاری کنن یا بر اساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت. خب البته شما اگر خودتون بخواید قیمت گذاری کنید، تنها راهتون ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایته. شما نمیتونید بر اساس مشابه وارداتی. این چیزیه که کمیسیون فقط اجازه داده که مثلا به اداره کل که یکی از روشهاش این باشه، که باز همون روش هم نتیجهش باید بره تو کمیسیون و اونجا تایید بشه. خب اگر سوالی ندارید شروع کنیم راجع به اینکه یک کالای تولیدی رو چطور میشه قیمت گذاری کرد صحبت کنیم. آره، ضرب در قیمت دلاری فوبش میشه دیگه، یعنی همون چیزی که کمپانی داده بدون حملش، یعنی اگر حمل خارجی روشه باید کم کنیم. یه لحظه صبر کنید ببینم.